بالا جدن یعنی بالا رفتن. که در خود قرآن هم می فرماد که قل تعالو، در کتاب انسان و قرآن عزیزان اگر دقت داشتن این بحث گذشت که چندین جا در قرآن می فرماد قل تعالو، بگو بالا بیایی. تعالو، تعالی، بالا رفتن. حالا میخواد بگه بیایید، ولی این بیایید اگر طرف در بالا ایستاده باشه بخواد بگه بیایید میگه تعالو، بیا، ولی کجا؟ به سوی بالا. اگر پایین ایستاده باشه، مثلا در پایین کوه ایستاده باشه، میگه انزل، یا پایین. یا اگر خودش پایین ایستاده میخواد بگه برو بالا، میگه اطلع، 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 مثل طلوع، تی دسته دار با این از طلوع، که میگه خورشید طلوع کرد، چون از بالا تر میزنه. اگر خود طرف پایین باشه بخواد بگه برو بالا، میگه اطلع، طلوع کن، برو بالا. یا اگه بخواد بگه بیا پایین، میگه انزل، بیا پایین. ولی اگر خودش بالا باشه بگه بیا پیش من، یعنی بیا بالا، میگه چی؟ میگه تعال، یا تعالو، تعالو میگه چی؟ جمعش. حالا میفهمم آن که از اطلاعی فهم خطاب محمدی، یعنی بالا رفتن برای فهم خطاب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. خطاب محمدی چیه؟ همون قرآنه، اون خطابی که از نظام هستی با خاطر انبیا شده. حالا چرا نفرمود مستقیما بالا برو تا با تو نظام هستی خطاب کند؟ اطلاع پیدا کن تا حق تعالی با تو مخاطبه کند، خطاب کند، صحبت کند. فرمود اطلاع پیدا کنی برای فهم خطاب محمدی. چرا؟ چرا نگفت خودت مستقیم بگیری؟ درسته انسان میتونه مستقیم بگیره از حق تعالی، یعنی به درجه ای برسه که مستقیما از حق تعالی دریافت کنه، اما اینجا میفرماد که باید اطلاع پیدا کنی تا خطاب محمدی رو فهم کنی. علتی داره و علتش اینه که قرآن که خطاب محمدیه، خطاب حق تعالی به اندازه ظرفیت و استعداد رسول اللهه، چون نظام هستی با هر کسی به اندازه ظرفیت خودش تجلی میکنه، به اندازه ظرفیت خودش خطاب میکنه. لذا اون خطابی که با رسول الله میشه با دیگران هیچ وقت نمیشه، و اون خطابی که با رسول الله شده سمت جامعیت داره، اونقدر سعه داره که همه خطابات الهیه در او جمعه، همه علوم در او جمعه، که طرف هر چی بخواد بگیره یک شعبه ای از قرآن رو گرفته. به امیرالمومنین عرض کردن که آقا از علوم وحی، از علوم وحی چیزی در نزد شما هست؟ حالا ما میدونیم وحی با الهام مثلا فرق داره، با تمثل فرق داره، با تجلی، با شهود، با علم لدنی، با اینها فرق میکنه، که وحی یک شهود و یک تجلی خاصه، که حالا تفاوتش با الهام در چیه، با علم لدنی در چیه، و اونها که باید بمونه. گفتن آقا از علم وحی چیزی در نزد شما هست؟ فرمود خیر، مگر این که خداوند فهم جدیدی از قرآن به او عنایت کنه، به بندش عنایت کنه. یعنی هر چی که شما بفهمی، آیه ای از قرآن رو فهمیدی، یه فهم جدیدی از قرآن پیدا کردی، هر چی که از عالم بالا بتونی دریافت کنی، علمی از قرآن رو گرفته ای، در قرآن هست. چون خطاب محمدی جامع خطابات الهیه، چرا که روح محمدی اعظم ارواحه و قلب نبوی وسیع ترین قلوبه، لذا دریافت او جامع ترین دریافت ها. جناب ابن عربی که معرف حضورتون هستن، یک کتابی دارن به نام تجلیات الالهیه که بعضی از شاگردان ایشون هم شرح کردن، کتاب تجلیات الهیه ابن عربی رو، کتاب خیلی خوبی، به فارسی هم جدیداً ترجمه شده، البته فقط متن ترجمه شده، شرح اونها ترجمه نشده. در اون تجلیات الهیه در تجلی چهارم که تجلی الاشاره من عین الجمع و الوجود، تجلی اشاره از مقام عین جمع و وجود، اونجا مطلبی میفرماد که حالا ما از روش میخونیم ترجمهش رو برای اینکه مطلب بهتر دستگیرمون بشه. حالا من آهسته میخونم، از اون جاهایی که اگه خواستید یادداشت کنید بتونید یادداشت کنید. میفرماد در این تجلی حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم برای تو حاضر می شود و آن حضرت را در حال گفتگو با پروردگار مشاهده می کنی. چی رو؟ حقیقت محمدی رو. پس جانب ادب نگاه دار و بدان که در آن محادثه بر آن حضرت القا می شود گوش فرادار، که در این حال تو به دل انگیزترین معرفت دست میابی. اگه گوش کنی به اون چی که داره به پیام به حقیقت محمدی القا میشه، زیرا خطاب خداوند تعالی با محمد صلی الله علیه و سلم مانند خطاب خداوند با تو نیست، زیرا که استعداد پذیرش او بیشتر و برتر است. زیرا او در نقطه ای از علم که علم اولین آخرین است را می داند. زیرا او در نقطه ای از علم، یعنی علم اولین و آخرین را می داند و در هر چیزی را مشاهده میکنه، در هر چیز همه چیز رو میبینه و صدای سریر قلم اعلا، سریر با صاد، یعنی اون قجقج قلم اعلا، و خطاب حق را میشنود. پس در حالی که در آنجا حضور و شهود داری گوش دار، زیرا که آن حضرت ربوبیت، زیرا که آن حضرت ربوبیت و حضرت محادثه است که در آن حضرت اولیا متمایز می‌گردند و در راه هدایت متمایز میگردن، اونجا امتیاز پیدا میکنن، درجاتشون اونجا مشخص میشه. و در راه هدایت از جمعیتی پایین تر به جمعیتی بالاتر فرا میروند. پس کسی که بالاتر است به سطحی درخشانتر و نزدیکتر به حضرت اولیا و محلی بلندتر نزدیکتر است. آنجا جایی که آن که دیده می شود قابل گفتن نیست، پس بدانگاه که از این تجلی بازگشتی، وقتی از اون تجلی برگشتی به حال خودت، در تجلی انیت از حیث حجاب قرار میگیری. خب این تجلی چهارم از تجلیات الهیه ابن عربیه که تجلی اشاره من عین الجمع و الوجود، فرمود که در این تجلی تو حقیقت پیامبر رو در حال گفتگو و محادثه با حق تعالی میبینی. لذا خوب توجه کن که از جانب حق تعالی به او چی القا میشه، زیرا خطابی که خداوند با رسول داره با تو نداره، چون تو استعداد اون رو نداری. چرا که او در مرتبه ای از علم که علم اولین و آخرین رو دارا. لذا گفتیم قرآن بالاترین مرتبه علمه که همه علوم در او مجملن، همه علوم در او قرار گرفتن. و برتری انسان ها به فهم قرآن، به فهمیدن قرآن. در اصول کافی روایتی نقل میکنه در مورد انا انزلناه فی لیلت القدر، در مورد سوره قدر میفرماد کسی که تفسیر قدر را میداند، تفسیر سوره قدر را میداند، نسبت به کسی که نمیداند نسبت انسان است به حیوان، چون سوره قدر سوره ولایته، سوره قدر سوره ولایته که برگشت پیدا میکنه به انسان کامل، که ما انسان کامل میخواییم در روی زمین، که انا انزلناه فی لیلت القدر، این نزول این نازل شدن ظرفش کجا، در کجا نازل میشن، به چه کسی نازل میشن، چون لیلت القدر نازل می شود ادامه داره، لیلت القدر همیشه هست، برداشتنی نیست. خب وقتی برداشتنی نیست به چه کسی نازل میشن ملائکه؟ پس ما یک انسانی رو میخواییم که ملائکه و روح به او نازل بشن در لیلت القدر، و این انسان کامل حجت خدا به روی زمینه. حالا در مورد بحث لیلت القدر بحث داشتیم قبلا، ماهای مبارک قبلی اصلا یک ماه مبارک بود که کلا در مورد لیلت القدر بحث کردیم، و اون رساله مقاله آقا جان رو در مورد اینکه فاطمه زهرا سلام الله علیها لیلت القدره، در اونجا این بحث رو فکر میکنم 11 جلسه طول کشید، که لیلت القدر خود لیلت القدر حقیقت لیلت القدر کیه؟ انسان کامل. و باز در کتاب انسان و قرآن میاد همین بعد که لیلت القدر انسان کامله. لذا در روایات ما از لیلت القدر تعبیر شده به فاطمه زهرا سلام الله علیها، تعبیر به صدیقه طاهره شده. که این لیلت القدر محل نزول روح و ملائکه است، که حقیقت لیلت القدر میشه قلب انسان کامل. حالا هر کسی که به اون مرتبه برسه قلبش اون وسعت رو پیدا بکنه میشه کسی که لیلت القدر رو درک کرده. و آقا جان هم در الهی نامه دارن الهی شکر است که در این لیله فلان در این سنه فلان لیلت القدر را درک کردم. چه وسعتی میخواد این قلب که بخواد لیلت القدر رو درک کنه. حالا بحث از لیلت القدر، نزول حقایق که تمام تقدیرات در لیلت القدر زده میشه، تمام تقدیرات. و از طرفی میگیم محل نزول قرآنه و خود قرآن به نزد آن که جانش در تجلاد، همه عالم کتاب حق تعالی، همه عالم تجلی قرآنه. قرآن تجلی کرده شده این عالم، همه حوادث و وقایع ریز و درشتش در قرآن هست. که حالا اونجا در بحث لیلت القدر باید این مطلب رو باز کنیم. اما در مورد خطاب محمدی که قرآن باشه، که بالاترین خطاب با جان رسول الله، بالاترین مرتبه اینه که انسان از کانال خاتم انبیا فیض بگیره. خودش اگه بخواد فیض بگیره به اندازه ظرفیتشه، اما وقتی که با خاتم روبرو میشه از او فیض میگیره، فیضی رو میگیره که در جان خاتم انبیا ریخته میشه. لذا جناب ابن عربی باز در همین کتاب تجلیات الهیه در تجلی پنجم یه قسمتش در همین زمینه میفرماد در این تجلی نیز حقیقت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با تو حضور و ظهور مییابد و هیچ تجلی نیست که برای ولیی جز با حضور ولی برتر چون رسول الله و غیر او صورت بندد. یعنی هر تجلی که میخواد برای ولی صورت بگیره از کانال یک ولی برتر مثل رسول الله صورت میگیره، مثل خاتم انبیا، مثل امیرالمؤمنین، مثل اولیایی بالاتر از او هستند، از کانال او برای این تجلی میشه. زیرا کلام حضرت باری تعالی متوجه ولی اکبر است. کلام حق تعالی متوجه اون ولی اکبره، اون کلام حق متعال. و این دیگر شنونده می باشد. این داره می شنوه خطابی رو که با او داره صورت می گیره. و این خود عنایت الهی نسبت به این بنده است که از کانال او می تونه بگیره، می تونه به واسطه رسول الله فیض رو دریافت کنه. میتونه از حقیقت پیامبر بگیره. و اصلا در روایات ما آمده در مورد فقیه که فقیه کسیه که حکم رو از باطن عالم دریافت کنه، حکم رو از باطن عالم دریافت کنه، این فقیهه. یا در روایت داریم المؤمن اخذ دینه عن الله، مؤمن دینش رو از خدا میگیره. جناب ابن عربی در کتاب فتوحات مکیه که بزرگترین کتاب عرفانیه، هم بزرگترین کتاب عرفانی ایشون و هم بزرگترین کتابی که در عرفان تا به الان تألیف شده، اونجا یه قسمتی داره به نام انبیاء الاولیاء. انبیاء الاولیاء، این انبیاء الاولیاء کیا هستن؟ میگه اینها اولیایی هستن که نبیین، منتها نه انبیایی که به اون نبوت تشریعی بودن، نه، انبیاء الاولیاء کسانی هستن که دین رو، شریعت رو میگیرن از خود خاتم انبیاء، میگیرن از جایی که رسول الله گرفته. مثلا الان حضرت خضر علیه السلام اگه نیست، خب دین حضرت خضر چیه؟ دین حضرت خضر دین پیامبر اکرمه. خب این دین رو از چه کسی فرا گرفته؟ حضرت خضر دین رو از چه کسی فرا گرفته؟ از کتاب مطالعه کرده؟ نه، اینا دیگه جزء انبیاء الاولیاء هست که از باطن عالم میگیرن، از باطن عالم دریافت میکنن، حکم شریعت رو، حکم دین رو، احکام دین رو از باطن دریافت میکنن. یا حضرت ادریس علیه السلام که الان در قید حیات هست، یا خود ائمه ما دین رو از چه کسی دریافت میکردن؟ احکام رو از چه کسی دریافت میکردن؟ حالا شاید توی کسی بگه از پدران بزرگوارشون. میدم امام جواد مگه چند سالشون بود؟ 6-7 ساله بودن به امامت رسیدن و تازه از پدرشون هم جدا بودن که پدرشون سلامانه امام هشتم آمده بودن ایران و ایشون در مدینه بودن چند سال، پس از پدرشون نمیتونه دریافت کرده باشه به حسب ظاهر. حالا اولیاء دیگه هم به تبع اینها به اون سعه وجودیشون احکام حقایق رو از باطن عالم دریافت میکنن. خب که می فرماد المؤمن اخذ دینه عن الله، مؤمن دینش رو از خدا می گیره، دینش رو از باطن عالم دریافت می کنه، اما از کانال انسان کامل، از کانال خاتم. پس بالاترین درجه از آن کسی که به فهم قرآن نائل شده، فهمیده اون خطابی رو که با رسول الله شده، هرچی هم که به فهمه، چون علم اولین و آخرین در اون بی پایانه، هرچی بیشتر فهمید بیشتر نزدیکه، درجه از دیگران بالاتره و لایتناهی هم هست، جایی نیست که بگه من به قله قرآن نائل شدم دیگه، همه قرآن رو فهمیدم. حالا به فرموده آقا جان در تعقیبات نماز، نماز صدیقه طاهره، دارن ایشون که خدا یا تو رو شکر میگذارم که من در هیچ در فهم هیچ جای قرآن معطل نشدم. چه جانی این جان که در فهم هیچ جای قرآن معطل نشدم. عظمت وجودی ایشون رو میرسونه و در همین راستا اون قضیه ای رو که بارها عرض کردیم خدمتتون، گرفتن از باطن ولایت که انسان سینه رو صیقلی کنه و بتونه از باطن ولایت دریافت کنه حقایقو. مگه اینجا نفرمود که با هیچ ولی تجلی نمیشه مگر با حضور ولی برتر، با حضور اون ولی که بالاتر از اونه، حالا یا خاتم انبیا یا غیر از ایشون، به واسطه او داره فیض رو میگیره. اون قضیهی که جناب جامی عرض کردی در نفحات الانس آوردن که کسی رو دیدم که خیلی حالات عجیب و غریبی داشت، از چهرش هویدا بود که یک حالت حیمان و حیرتی داره. از عزیزی که نزدیک بود به او سؤال کردم که این سیر و سلوکش چگونه است، ذکرش چگونه است، چجوری سیر میکنه که این حالات عجیب و غریب و داره. گفت ایشون اصلا ذکر نمیگه، اهل ذکر و اینها نیست، این استادی داره و دائما صورت استادش در نظرشه، توجه داره به او. که حضرت آقا هم در بعضی نوشته هاشون آوردن که وقتی انسان به کسی فکر میکنه، انه این شخص، انه یعنی من، من این شخص با من او یکی میشه. خب دائما صورت استادش در نظرشه، لذا اون چه که از تجلیات، مکاشفات، علوم به استادش میرسه، از جان او به جان این سرایت میکنه، ترازیر میشه. به همین دلیلی که میفرماد از ذکر و علیین عباده و افضل العباده، یاد امیر المؤمنین کردن عبادته. یا میفرماد اند ذکر الاولیا نزول الرحمه، موقعی که صحبت از اولیاء خدا میشه رحمت نازل میشه، صحبت اولیاء میشه، یاد اونها میفتی، جانت با اونها ارتباط برقرار میکنه. که در اون پیروان افلاطون، جناب نراقی در خزائن و همینطور پدرشون در مشکلات العلوم اون قضیه رو آوردن که خیلی مهمه، که شاگردان افلاطون سه دسته بودن. یک عده مشائیون بودن، مشائیون کسانی بودن پای درس ایشون میرفتن، پای کلاس میرفتن، ایشون صحبت میکرد و اونها کسب علم میکردن. یک عده بودن رواقیون بودن، اینها حالا به درجه ای رسیده بودن که در رواق خانه ایشون می نشستن و از اشارات افلاطون علوم رو دریافت می کردن. یعنی با یک کلمه‌ای که ایشون میگه یک دریا علم می گرفتن، مثل همین رموزاتی که در قرآن هست، الف، لام، میم. چرا دیگران علم نمیگیرن از اینها، ولی اولیاء خدا از اینها علم میگیرن؟ همون که رسول الله میگرفت. خب اونها به این درجه نرسیدن. رواقیون کسانی بودن که از کلمات افلاطون ابواب علم بروشون گشوده میشد. یک کلمه که ایشون میگفت یک دری از علم برو اینها باز میشد. که مثلا یک بار حالا خدمت آقا جان بودیم، یه آقای طلبه روحانی آمد پیش آقا جان تو اتاق نشسته بودیم، آمدیم که بیاییم بیرون، آقای طلبه برگشت گفت آقا یا الله بگیم مثلا کسی نباشه. آقا جان فرمود لیسه فدار غیری، غیر من کسی در خانه نیست. ما از خونه اومدیم بیرون، این حرف تو ذهنمون بود. بعد من پیش خودم گفتم چرا آقا نفرمود لیسه فدار غیرنا، غیر از ما کسی در خانه نیست. ظاهرن باید اینجوری میگفت که غیر از ما کسی تو خونه نیست، ولی فرمود غیر از من کسی در خانه نیست. گذشت، بعد از یک سال دو سال یک بار به یک باره بارقی زد که این یکی از مراتب مقامات مشاهدات و اولیا لیسه فی دار غیری، عارف به جایی میرسه که در دار وجود غیر از خودش هیچ کس رو نمیبینه. میبینه در سراسر نظام هستی منم که هستم. این یکی از مقام شاهداتی که به عارف دست میده. و دیدیم که آقا جان این مطلب رو فرمود. حالا ظاهرن داره با او صحبت میکنه، میگه کسی نیست تو خونه فلان، ولی لیسه فی الدار، در دار هستی غیر از من نیست کسی. که یک کلمه، یک مرتبه، یک دری از علم رو به روی طرف باز میکنه. یا یک باری آقا جان این جمله‌ای فرمودن که عصمت باطن نبوت و ولایته. عصمت باطن نبوت و ولایته. این حرف یه تلنگوری به ما زد که بسیاری از آیات و روایات جلو به ما باز شد یه مرتبه. و اصلا یه مقاله‌ای در این زمینه نوشتیم که وقتی به حضرت آقا عرض کردیم فرمود بله علم همینه. همش که نمیگه کتاب بخونی، ذره ذره، پیاله پیاله، کاسه کاسه آب جمع کنی. بعد به یه درجه میرسی یک کلمه حرف، یک مرتبه، یک دریا علم به انسان میده. رواقیون کسانی بودن که از کلمات افلاطون علم میگرفتن. عده دیگه بودن به نام اشراقیون. اشراقیون کسانی بودن که بر اثر صفای درون، بر اثر صفای درون به مرتبه‌ای رسیده بودند که علوم از باطن جناب افلاطون به قلب اینها تاثیر می‌شد. علم رو از باطن استاد می‌گرفتند. و انسان این گونه است و باید اینجوری باشه، به درجه‌ای برسه که بتونه از باطن عالم دریافت کنه، از باطن اولیا فیض بگیره. خب حالا برگردیم به عبارت آقا جان. فرمود آن که از اعتلای فهم خطاب محمدی سر باز زده است. اونی که سراغ قرآن نرفته، اونی که سراغ قرآن نرفته، اطلاع پیدا نکرده، بلند پروازی نکرده برای فهم خطابی که با رسول الله شده، خود را به مفت بافته، با هر چی که خودشو معاوضه کرده باشه باخته. چون قله‌ای که قرآن در او واقعه، اون قله انسانیته، قله انسانیت اونه که انسان بالا بره برای فهم. مثلا در علم اعداد و علم حروف چه اسراری هست و چه علومی بیرون میاد، جناب ابن عربی میگه اینها خاصیتش در فهم خطاب محمدی، یعنی وقتی که این علومو پیدا میکنی میای تو قرآن میبینی چیها گفته شده، چیا هست، بعد میبینی که این خطاب، این کلام چه کلامیه، حیرت میگیره تو چه اسرار و رموزاتی در این قرآن هست. در علم حروف میری یه جور، در علم اعداد میری یه جور، در روانشناسی میری یه جور، در جامعه شناسی میری یه جور، در حکمت میری یک جور، در تعویضات و علوم غریبه میری یک جور. از هر دری که وارد میشی بهش میبینی که حقایق داره. کسی اومد خدمت امیرالمومنین تقاضای بچه کرد، تا بچه دار نمیشم. خب امیرالمومنین از تو قرآن بهش گفت چیکار کن که بچه دار بشی، چیکار کن که بچه دار بشی. فرمود استغفار کن، آیرم کن و استغفر و رب بکن ثم توب الی، تا اونجایی که میگه یمدت کن به اموالم و بنین. اگر استغفار کنی توبه کنی خدا با مال و فرزند شما رو مدد میکنه. پس استغفار سبب فرزنددار شدن میشه و حضرت بهش تعلیم داد اینو. رب بعد از چند سال اومد و گفت چند تا بچه خدا من داده، یمدت کن به اموال و بنین. مال هم به انسان داده میشه ها، مال هم میاره استغفار. اصلا انسان استغفار رو باید برای طلب مغفرت از اون حق تعالی کنه. حالا این اثراتش هم هست، اثراتش هم هست، استغفار خیلی اثراتی داره. یا خیلی چیزهای دیگه که می اومدن درخواست می گردن، آقا از تو قرآن می گفت، کجای قرآن این دوای درد تو هست؟ بله، استغفر و ربکم ثم توب و الی. حالا وسطش اگه چیزی باشه در خاطرم نیست که بعد می کنم یمدت کن به اموالم و بنین. یا برای روشنی چشم، چشم انسان پرنور بشه، بینایی خوب بشه. تو قرآن اومده کجا؟ در داستان حضرت مریم، کلی مشربی و قری عینا، خرما بخور و به روی آب بنوش که روشنیه چشم میاره و قری عینا، روشنی چشم روشن میشه. چه امور پزشکی که تو قرآن هست. ابن عباس میگه اگه الاغتو گم کنی از تو قرآن میتونی پیدا کنی، اسبتو گم کنی الاغتو گم کنی از تو قرآن میتونی پیدا کنی، منتها شما بصیرت ندارید به قرآن. شما به قرآن بصیرت ندارید. آن که از اعتلای به فهم خطاب محمدی سرباز زده است، خود را به مفت باخته. اگه در راه اعتلای به خطاب رسول الله بالا نریم، هر چی رو که به دست بیاریم، چه از امور مادی و حتی چه از امور معنوی، امور مادی که اصلا ارزش گفتنشو نداره، چون دنیا اونقدر پسته که برای هممون مکشوفه. من و شما چند سال میخواییم زندگی کنیم؟ ها؟ عمر طبیعی مثلا 60 سال دیگه، حالا اگه میره اکثرا اینکه جوون میمیره و اجل خبر نمیکنه در دوره آخر از زمان، مرگ های ناگهانی میاد، جوون 20 ساله مرتبه مرد، چی شد؟ فلان مریضی رو گرفت. قدیم جوان میری نبود، ولی دوره آخر از زمان جوان میری خیلی میشه، زیاد میشه. حالا 60 سال میخوایی زندگی کنی، چند سالش رفته؟ 30 سالش رفته مثلا، 30 سال دیگه مونده، 30 تا عید نوروز بیا بره مثلا، باید تشریفتون رو ببرید. حالا دیگه ماشین مازدیما سوار شید تو این 30 سال، یا با تاکسی بریم بر اومد. 30 تا عید نوروز بیا بره اونقدر ارزش اینو نداره که انسان بخواد خودشو دل ببنده به اینها. اونقدر دیگه عاقل هستیم. میدونید فرمود که المؤمن و کیس، مؤمن زیرکه، و فرمود یاد مرگ انسان رو زیرک میکنه. زیرک میشه، ای بابا دل نبندم به این دنیا، من باید بمیرم برم. تعارف نداریم که همه ما یه روزی زیر خاکیم. الان سال 1300 چنده؟ 85. یعنی 1400 چند سال دیگه مونده تا 1400؟ 15 سال. 1400 یا 15 سال چند تا مونه؟ حالا 1410 25 سال. 1420 چند سال؟ 35 سال دیگه چند تا مونه؟ 1450 1450 هممون زیر خاکیم مطمئن. نه سال 1450 که بیاد چند سال دیگه؟ 75 سال. 65 سال دیگه خیلی رفتیم بالا. در اون موقع استخونه ها هم همین صورت های ترگل برگل که میبینید، اون موقع استخونه ها هم پوک شده. خب تقویم 1450 که بیاد، این خونه ای که الان جا نشستی دست چی باشه، کی توش سکونت داشته باشه، این زمین هایی که را میریم روش، اینجا مسافر خونه است دیگه، دنیا مسافر خونه. ما یه مدت اومدیم اینجا کسب کمال کنیم و بریم. حالا یه عده تو سر هم میزنن، بمب اتم درست میکنه، فلان درست میکنه، برای چی؟ خودشم نمیدونه چرا، فقط گم کرد راه رو. حضرت مسیح فرمود دنیا پلیه که شما گفتن از روی عبور کنید، نگفتن اینو آبادش کنید، عمران و آبادی کنید دنیا رو، از روی رد که برو. مسافر خونه است که از اینجا رد میشی بری، یه شب توش بخوابی بری. فقط توی این نشعه سرعت زیاده، بالا بخوای بری زود میری بالا، پایینم زود میره طرف پایین ها. سعی کنیم خودمونو بکشیم بالا، علم عمل کسب کنیم که زیاد وقت نداریم. اون وقت خیلی شیرینه. زیاد فکر نکنید اینجا خوش داره میگذره به مونها. دنی‌ترین عالم اینجاست، پست‌ترین عالم، پست‌ترین عالم اینجاست. اون وقت که بره انسان تمام لذت‌ها دار قرار اون بره. خب اگر دنبال علم قرآن معرفت به خطاب محمدی نره تره، سراغ هر چی که بره مفت باخته. گفتیم اصلا دنیا که ارزش نداره بگیم، حتی امور معنوی بره دنبال سیل عرض، تسخیر ملک، تسخیر جن، تسخیر فلان، مفت باخته خودشو. به هر چی جز قرآن به پردازی خود مفت باختی. سعی کن حالا به علم شهودی قرآن برسی. گفتم آقا جان که فرمود من از شاگردانشون زنگ زده بودم، فرمود سوره نوح رو میخوندم از شدت طوفان نتونستم قرآن خوندن رو ادامه بدم. اونا میخونن شهود میکنن اونها رو، اون حقایق رو. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلكم. سیر کنید در زمین و ببینید عاقبت کسانی که قبل از شما بوده. امام صادق میفهم سیروا فی الارض ای انظروا فی القرآن، یعنی نظر کنید در قرآن. به وسیله قرآن میتونی سیر کنی در عوالم گذشته، چه ها بودن، چیا بودن، چی میکردن، چه جبارانی بودن، چه خوشگذران هایی بودن، چه فلان هایی بودن. ولی از اونها خبری نیست که نیست. آنها به کجای هست که از آنها خبری نیست. و از ما هم یه روز میاد و خبری نیست. حالا دیگه سیرمون اون بره تو عوالم برزخ. باید سیر کنیم بالا بریم. خب لذا ماه مبارک رمضان، قرآن خوندن که میگن خیلی ثواب داره. پیامبر اکرم ثواب اصلا یعنی چی ثواب داره؟ مثلا رمضان ربیع القرآنه. ربیع یعنی بهار. بهار یعنی چی؟ بهار قرآن. بهار قرآن یعنی چی؟ یعنی چی شکوفایی؟ بگید ببینم، توضیح بدید. بله؟ درست. دیگه
هر چی که در داخل قرآن
میشه میشکفه تو ماه مبارک. ماه مبارک اصلا ماه قرآنه. تو بهار همه قنچه ها شکفته میشن، درخت ها بارور میشن. تو ماه مبارک قرآن میخونی بیشتر بهت میدن تا ماه های دیگه، بیشتر میگیری تا ماه های دیگه. فیوزات قرآنی این ماه خیلیه. مفت از دست ندیم. و السلام علیکم و رحمت الله.